سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصویب استانی شدن انتخابات مجلس با رأی امروز نمایندگان، افراد با سابقه 3 دوره متوالی نمایندگی هم نمی توانند دوباره نامزد انتخابات مجلس شوند.
ثبت سریع تخلفات رانندگی و برخورد با رانندگان حادثه ساز در طول مسیر. سامانه ثبت آنلاین سرعت‌های بحرانی در جاده‌های کشور با حضور وزیر راه و رؤسای پلیس ناجا رونمایی شد.
هشدار کاراکاس به واشنگتن درباره پیامدهای تجاوز به ونزوئلا. رئیس جمهور کوبا: جهان باید در مقابل مداخلات آمریکا صدای خود را بالا ببرد.
و مشت آهنین پاریس در مقابل تظاهرات آرام جلیق زرد ها. پلیس فرانسه در 16 شنبه اعتراضی باز هم تظاهر کنندگان را سرکوب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به استانی شدن انتخابات مجلس رأی دادند. نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس همچنین مقرر کردند تخلفات و جرایم انتخاباتی فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین رای دهندگان می توانند به جای نوشتن نام افراد یک فهرست انتخاباتی عنوان آن فهرست را بنویسند. نمایندگان همچنین تصویب کردند افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند برای دوره 4 نمی توانند نامزد شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره برخی اظهار نظرها در خصوص اجرا نشدن مصوبه افزایش حقوق در بودجه 98 گفت دولت مکلف است مصوبات قانونی مجلس از جمله مصوبه مربوط به افزایش حقوق ها را اجرا کند. گزارش همکارم قاسم زاده.
تر یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، سازوکار استانی شدن انتخابات و حوزه‌های اصلی و فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند. با تصویب وکلای ملت، نمایندگان نمی‌توانند بیش از 3 دوره متوالی نماینده مجلس شوند. حسن پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت
دوستان ما تلاش کردن به نوعی پیامی به جامعه بدن که نمایندگان مجلس هم استثنا ندارن، نمایندگان ملت هم عین مردم به دنبال افراد نخبه، جوانگرایی و افرادی که بتونن خدمت بهتری رو به جامعه ارائه بدن هستند.
ساکنان بهارستان در ادامه بررسی این طرح مصوب کردند رای دهندگان هر استان می توانند به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخابات حیاتی عنوان آن لیست را بنویسند. همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت کشور موظف شد برگه‌های رأی برای انتخابات لیستی را به گونه‌ای مناسب تغییر دهد. مجلسی‌ها همچنین با ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از طریق فهرست احزاب یا به صورت منفرد موافقت کردند. محمد قاسم عثمانی عضو کمیسیون شوراهای مجلس:
افراد میتونن به صورت لیستی یا انفرادی در انتخابات شرکت بکنن و اونایی که تو لیست قرار میگیرن خود رأی به لیست برای این افرادی که داخل لیست هستن رأی محسوب بشه. این به نظرم هم به شفافیت کمک میکنه، هم افراد رو در مقابل احزاب پاسخگو میکنه، چون واقعیت اینه که الان نماینده‌ای که نماینده میشه اصلا پاسخگوی کسی نیست، چون خودش رو بدهکار جایی نمیدونه. ولی وقتی شما با لیستی وارد بشید طبیعتاً باید بعداً هم متعهد به افکار اون حزب و جریانی باشن که شما رو حمایت کردن و شما با اسم اونها وارد مجلس شدید.
بهارستانی ها همچنین صدا و سیما را مکلف کردند ضوابط حاکم بر فرایند انتخابات، تبلیغات و جرایم و تخلفات انتخاباتی را به نحو مناسب اطلاع رسانی کند. همچنین با مصوبه دیگر مجلس، بازرسان حق دخالت در فرایند اجرای انتخابات و تصمیمات هیئت های اجرایی را ندارند. همچنین با تصویب نمایندگان، تخلفات و جرایم انتخاباتی فوری و خارج از نوبت در قوه قضاییه رسیدگی می شود.
بیانیه تقدیر و تشکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
امروز 243 نماینده مجلس نیسته بیانیه‌ای از اجرای مقتدرانه رزمایش دریایی ولایت 97 نیروی دریایی ارتش تقدیر و تشکر کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران درباره برد، قدرت، دقت و سرعت آماده‌سازی برنامه دفاعی موشکی خود با هیچ کشوری مشاوره نمی کند و از هیچ کس اجازه نمی گیرد. امیر دریابان علی شمخانی در حاشیه دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تهدید آمریکایی‌ها به تحریم بیشتر کشورمان در پی رونمایی از شهر موشکی گفت: فقط نیازهای دفاعی ما دیکته می‌کند که در برنامه دفاعی و موشکی چه کاری را باید انجام دهیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به درخواست دولت و برای کمک به مردم سوریه به این کشور رفته است و تا زمانی که این درخواست باشد در سوریه خواهد ماند.
حضور ایران در سوریه مبتنی بر درخواست دولت سوریه است. 40 سال نبرد توی دو جبهه وجود داره، یک جبهه‌ای به اسم جبهه ثبات خواهان، ثبات سازان، و یک جبهه‌ای به نام بی ثبات سازان و بی ثبات خواهان. امروز کفه ترازو، شاغول سنجش، ماوه اینه این که کدام یک از این دو گروه در طول 40 سال موفق شدن، مشخص میکنه که بی ثبات خواهان و بی ثبات سازان هیچ کار رو میغیر از شکست ندارن و این در پهنه جغرافیایی منطقه ما، منطقه نرخیز ما کاملا روشن. جمهوری اسلامی ایران در محور ثبات خواهی و ثبات سازی به دعوت دولت سوریه در جهت کمک به مردم سوریه به سوریه رفته، اونجا مستقر و تا زمانی که دولت سوریه خواهان این وضعیت بقا پیدا خواهد کرد.
تجمع طلاب و علمای حوزه‌های علمیه در حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شد. آیت الله سید احمد خاتمی در این مراسم گفت آنچه دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب است عمل به نکات دقیق و مهم بیانیه گام دوم است، چرا که ایشان وقت زیادی برای تدوین این بیانیه صرف کرده اند.
مقام معظم رهبری آینده را گره دادن به چند عنصر. چند عنصر را تقویت کنی آینده افتخار آمیز رو انشالله در پیش رو خواهیم داشت. یک، عنصر علم و پژوهش. دو، معنویت و اخلاق. سه، اقتصاد قوی. چهار، عدالت و مبارزه با فساد. استقلال، آزادی، عزت ملی در روابط خارجی. پنج، مرزبندی با دشمنان. شش، سبک زندگی دینی.
سامانه ثبت آنلاین سرعت‌های بحرانی در جاده‌های کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی و راهور ناجا راه‌اندازی شد. این سامانه تخلفات را پیش از رسیدن خودروی متخلف به پاسگاه منتقل می کند تا با رانندگان متخلف و حادثه ساز در طول مسیر برخورد شود. سردار مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:
از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم در سطح جاده‌ها اطلاعات رانندگان پرخطر بیش از 30 کیلومتر سرعت به پاسگاه‌ها منتقل میشه و توسط فرماندهان ما و گشتی‌های ما اون راننده پرخطر رو کنترل میکنه. قطعاً این اقدام و این تر سبب خواهد شد تعداد تصادفات کاهش پیدا کنه. الحمدلله این هماهنگی برای اجرای طرح ترافیک نوروز 98 به خوبی در حال اجرا است. ما آمادگی 100% داریم.
وزیر راه و شهرسازی هم که در 14 همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا حضور داشت گفت همزمان با ایام نوروز 12,000 راهدار آماده باش هستند و با 9,000 ماشینالات به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.
بخشی از این طرح‌ها ایجاد باند دوم هست، بخشیش تقاطع‌های غیر همسط هست، بخشیش ساماندهی حریم راه هست که در حقیقت کارکردها و کاربریایی که در حریم واقع شده موجب تزاحم ترافیکی شده، بخشیش با ایجاد کنرو که ترافیک محلی رو با ترافیک عبوری بتونه تفکیک بکنه. چند لایه اینها تعریف برنامه داره که ما در این دو سال 98 و 99 انشالله اینها رو قوی تر به اجرا خواهیم گذاشت.
وزیر راه درباره افزایش قیمت بلیط‌های نوروزی هواپیما هم گفت قیمت بلیط هواپیما به موجب قانون و نظام عرضه و تقاضا تعیین سقف شده و افزایشی نخواهد داشت و سازمان هواپیمایی کشور و معاونت حمل و نقل وزارت راه بر این موضوع نظارت دارند. محمد اسلامی از بهره برداری از آزادراه تهران شمال در تابستان 98 هم خبر داد و گفت آزادراه تهران شمال از اتوبان همت جدا و به شهرستانک منتهی می شود و انشاءالله در تابستان 98 مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ادامه عملیات امدادرسانی به سیل زدگان کرمان و سیستان و بلوچستان. در حالی که سیلاب برخی از شهرهای کرمان و سیستان و بلوچستان را فرا گرفته است، میزان بارندگی در این مناطق پس از مدت‌ها خشکسالی رکورد زد. با گذشت 2 روز از عملیات امدادرسانی، همچنان برخی از روستاها در استان کرمان در محاصره سیل قرار دارند و امدادرسانی به این مناطق با استفاده از بالگرد امروز هم ادامه یافت. اقلام مورد نیاز مردم هم توزیع شده است.
108 روستای جنوب کرمان همچنان گرفتار در سیلابند. در پی بارندگی های اخیر و بروز سیلاب در جنوب و شرق استان کرمان بیشترین خسارات به شهرستان های ارزویه، کهنوج، رودبار و ریگان وارد شده. معاون ستاد بحران کشور با حضور در کهنوج ارزیابی خود را از خسارات وارد شده به این منطقه این گونه عنوان میکنه:
شدت بارندگی خیلی زیاد بود. در مدت 10 ساعت 82 میلیمتر بارندگی رو داشتیم. 142 میلیارد تومان خسارت در حوزه مختلف بود.
از 3 روز پیش 46 نیروی امدادی کار امدادرسانی به سیل زدگان را آغاز کردند و با بهتر شدن شرایط هوا و فراهم شدن امکان پرواز بالگرد راهی تالاب جازموریان شد تا به دامداران و کشاورزانی که نتوانسته بودند به موقع از منطقه خارج شوند امداد رسانی کنند.
در استان سیستان و بلوچستان هم تاکنون به 3000 آسیب دیده از سیلاب امداد رسانی شده است. پیکر 3 تن از مرزبانان مفقود شده پاسگاه مرزی میرجاوه در سیلاب این شهرستان نیز پیدا شد. سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی در بیشتر نقاط کشور خبر داده است. از اواسط هفته هم سامانه بارشی دیگری از بخش‌های غربی وارد کشورمان می‌شود. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
از بعد از ظهر امروز با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش پراکنده و به تدریج کاهش نسبی دما برای استانهای ساحلی شمالی کشور رخ میده. همچنین برای مناطق از شمال غرب هم بارش پراکنده خواهیم داشت. فردا دوشنبه با عبور موج ضعیفی از روی ایران، علاوه بر این مناطقی که عرض کردم، در برخی مناطق غرب و دامنهای جنوبی البرز مرکزی و شرقی هم بارش پراکنده خواهیم داشت همراه با وزش باد. روی ارتفاعات این مناطق بارش ها میتونه به شکل برف باشه. فردا و پس فردا برای بخشی از مناطق تهران و مناطق مرکزی جنوب و جنوب شرقی کشورمون وزش باد به نسبت شدید خواهد شد. برای تهران پیش بینی کردیم که در بعضی ساعات در بعد از ظهر افزایش سرعت وزش باد داشته باشیم. برای مناطق جنوب استان میتونه این باد شدید باشه.
دو طرح ضربتی گازرسانی با اعتباری بالغ بر 7000 میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد. یکی از این طرحها انتقال گاز از زاهدان به سراحی دشتک زابل است. طرح دیگر توسعه گاز شهری در زاهدان است که با اجرای آن تعداد خانوارهای بهره‌مند از گاز در این شهر به بیش از 50000 خانوار خواهد رسید.
وزیر کشور از تشکیل کارگروه دائمی نشاط اجتماعی خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 114 جلسه شورای اجتماعی کشور که امروز با موضوع نشاط و شادی در جامعه برگزار شد گفت برای بسترسازی نشاط از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. وزیر کشور از همه دستگاه‌ها هم خواست برای کاهش نارضایتی‌ها پیش قدم شوند.
دوستان پیشنهاداتی داشتن در کوتاه مدت که با اجرای این پیشنهادات توسط دستگاه‌های اجرایی به عنوان زمین‌ساز و بسترساز و مشارکت واقعی مردم ما بتونیم این فضای نشاط رو در جامعه انشالله افزایش بدیم. مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های درون دستگاهی خودشان را و برون دستگاهی یعنی با مخاطبین خودشان در بیرون برنامه‌هاشون رو بدن و یک کارگروه هم به عنوان کارگروه نشاط اجتماعی به صورت دائم این موضوع رو پیگیری کنه، گزارش‌های دو سه ماهه کنه. از مردم عزیزمون می‌خوایم که اگر پیشنهاداتی دارن که میتونه در زمینه نشاط اجتماعی به شورای اجتماعی کمک کنه و اون رو ما اجرایی بکنیم، حتما در خدمت هستیم که انشالله استفاده کنیم.
تظاهرات معترضان ضد سرمایه‌داری در فرانسه بار دیگر به خشونت کشیده شد. دیروز در 16مین شنبه اعتراضی در فرانسه هزاران نفر در شماری از شهرها از جمله پاریس، نانت، لیون، نیس، لیل و استراسبورگ به خیابان‌ها آمدند که پلیس فرانسه با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش معترضان جلیق زرد را سرکوب کرد. پلیس فرانسه دیروز هزاران نیروی اضافه را در پایتخت و شهرهای بزرگ این کشور مستقر کرده بود. در زد و خوردهای دیروز شماری از تظاهرکنندگان زخمی شدند. دست کم 9 معترض فرانسوی هم بازداشت شدند. به رغم سیاست مشت آهنین پاریس در مقابل تظاهرات مسالمت آمیز، معترضان ضد سرمایه‌داری بر ادامه اعتراضات تاکید کردند.
این جنبشی است که مسائلی بسیار عمیق‌تر از آقای مکرون رو نه تنها در فرانسه بلکه در غرب دنبال می‌کنه. بگذارید راحت‌تر با شما صحبت کنم. ببینید، ما انسان هستیم. ما سگ نیستیم که غذایی به ما بدهند و قلاده‌ای به گردنمان بیاندازند و عمرمان را سر کنیم و در نهایت بمیریم. ما نیاز به این داریم که به ما به دید یک انسان نگاه شود.
ما خواهان حقوق اولیه و اساسی هستیم، مثل حق زندگی. ما دوست داریم زندگیمون رو اونطور که خودمون میخوایم بسازیم، نه اونطور که باندهای قدرت و ثروت میخوان. جنبش ما یه جنبش آزادی خواهی که تا به دست آوردن اهدافش از پای نخواهد افتاد.
معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا با تاکید بر ایستادگی این کشور در مقابل مداخلات آمریکا گفت دولت و مردم ونزوئلا برای دفاع از کشور در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای آماده هستند. روبن داریو مولینا افزود نیروهای ارتش به نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا وفادارند. این مسئول ونزوئلایی از جامعه جهانی خواست به استقلال و حاکمیت کشورش در برابر تدابیر تحریک‌آمیز آمریکا احترام بگذارند. میگوئل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا هم گفت دولت آمریکا همچنان در پی حمله نظامی به ونزوئلا است. رئیس جمهور کوبا افزود آمریکا در پی یافتن بهانه‌ای دروغین برای توجیه مداخله و حمله نظامی به ونزوئلا است. وی تاکید کرد جهان باید صدای خود را در برابر این رویکرد آمریکا بلند کند. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه گفت هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا محکوم به شکست است. سرگئی لاوروف افزود آمریکا سرگرم تهیه سناریویی برای به راه انداختن خونریزی و کشته سازی در ونزوئلا با هدف توجیه تهاجم مسلحانه است. لاوروف در گفتگو با پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت اقدام تحریک‌آمیز و نفوذ مخرب خارجی به بهانه ریاکارانه کمک بشردوستانه هیچ ارتباطی با روند دموکراتیک ندارد.
یک گزارش از کشورمان، 11 دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران و 31 استان کشور آغاز به کار کرد. 85 کشور جهان در این دوره شرکت دارند. محمد رضا کریمی صارمی، دبیر 11 دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی:
امسال 11 جشنواره بین المللی دو سالانه است. عمر این جشنواره 22 سال شده و 85 کشور جهان امسال شرکت کرده. 1240 فیلم از 84 کشور جهان و حدود 680 فیلم از جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. جشنوارمون از دوره سوم جز جشنواره گروه الف جهان شناخته شد و الان جز 10 جشنواره برتر جهان است. تمام کشورهایی که صاحب انیمیشن هستند در جشنواره ما شرکت دارند. مثلا رکورددار جشنوارمون هم بین همیشه بین آلمان و فرانسه است که مثلا فرانسه با تعداد فیلم بیشتر رکورددار هستش. اخیرا اتفاق جدیدی افتاده، حمایتی که صدا و سیما از مؤسسه سبا کرد توی 10 سال گذشته الان تو حوزه تلویزیونی و توی حوزه سینمایی حالا دیگه به طرف ما اومدن برای تولید مشترک. یعنی ما الان یه جایگاه جدیدی تو این دو حوزه داریم پیدا میکنیم.
چند خبر کوتاه. نمایشگاه ملی دستاوردهای 40 سال مدیریت جهادی با رویکرد صنایع تبدیلی، تکمیلی، بهره‌وری، توسعه پایدار و تجارت در مصلی تهران آغاز به کار کرد.
عملیات تخریب بخش‌های غیر مجاز ویلای دختر یکی از وزرای اسبق صنعت در لواسان با حضور معاون دادستان و ماموران انتظامی آغاز شد. معاون فنی و شهرسازی شهردار لواسان گفت تخریب کامل بخش‌های غیر مجاز این ویلا به 2 هفته زمان نیاز دارد.
در پی برخورد یک خودرو با آبران در خیابانی در نیو اورلئان آمریکا 2 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. رئیس پلیس این شهر اعلام کرد راننده خودرو دستگیر شده است.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در ادامه رقابت های کشتی آزادی جام دانکلوف در بلغارستان امروز حسن یزدانی و پرویز هادی برای به دست آوردن مدال طلای وزن 86 و 125 کیلوگرم با حریفانی از بلاروس و اوکراین مبارزه می کنند و رضا یزدانی برای مدال برنز وزن 97 کیلوگرم به روی تشک می رود. مسابقات لیگ جهانی کاراته در اتریش امروز با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به پایان می رسد و برای کشورمان سارا بهمنیار، تراوت خاکسار، مهدی خدابخشی و سال ابوذری در فینال برای کسب مدال طلا به روی تاتامی میروند و ذبیح‌الله پورشی و سامان حیدری برای برنز تلاش میکنند. تیم ذوبان ایران در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فردا از گروه 1 مقابل تیم از زورای عراق ساعت 19 در فولادشهر به میدان میرود. در ادامه پس فردا نیز از گروه 3 استقلال ایران و دهیل عراق ببخشید با دهیل قطر ساعت 18:45 در دوحه و از گروه 4 پرسپولیس ایران با پاختکور ازبکستان ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی دیدار میکنند. زوبان با تیم‌های از زورا، الوصل امارات و النصر عربستان، پرسپولیس با پاختکور، اسد قطر و الاهلی عربستان و استقلال با الدهیل، الهلال عربستان و العین امارات همگروه شدند. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال ایران امروز برگزار می‌شود و ساعت 16 تیم شهرداری ورامین با پیام مشهد و سایپا تهران با کاله مازندران دیدار می‌کنند. برنده 2 بازی از 3 مسابقه گام به دیدار نهایی خواهد گذاشت. مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون وشو صبح امروز به ریاست محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش برگزار شد و مهدی علی‌نژاد با 39 رأی برای 4مین دوره پیاپی به عنوان رئیس فدراسیون وشو انتخاب شد. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ال کلاسیکوی دیگر در سانتیاگو برنابوی مادرید برابر هم قرار گرفتن که این بازی جذاب با تک گل ایوان راکیتیچ به سود بارسلون به پایان رسید. به این ترتیب بارسا 60 امتیازی شد و فاصله با رئال را به 12 امتیاز افزایش داد. البته اگر اتلتیکو مادرید امروز در خانه سوسیداد به برتری برسد، فاصله این تیم با بارسلونا به 7 امتیاز کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که چهارشنبه گذشته نیز بارسلونا در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا رئال مادرید را مغلوب و حذف کرده بود. در لیگ برتر انگلیس هم منچستر سیتی 1-3 برموس را شکست داد. دیدار تاتنهام با آرسنال 1-1 مساوی شد و منچستر یونایتد 3-2 از صدر ساوثهمپتون گذشت. و بالاخره اینکه شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا باقی ماند. اعضای مجمع عمومی شورای المپیک آسیا امروز در بانکوک تایلند شیخ احمد الفهد السبا را برای 1 دوره 4 ساله دیگر به عنوان رئیس شورای المپیک آسیا انتخاب کردند تا ریاست این شیخ کویتی 33 ساله شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، خوش آمدید به پیک نیمروزی 12 اسفند ماه 1397. امروز گزارشی خواهیم داشت درباره مصوبه مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان بیشتر از 3 دوره نمیتونن نامزد انتخابات مجلس بشن. گزارشی هم داریم درباره اختلاف نظر شورای شهر و شهرداری در خصوص نصب فیلتر دوده برای اتوبوس ها. موضوع تعطیل شدن نیروگاه هسته‌ای رو هم در گفتگویی پیگیری میکنیم. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب اگر که امروز پیک بامدادی رو گوش کرده باشید، میدونید که ما امروز یک گزارشی رو در واقع پخش کردیم درباره مصوبه مجلس در خصوص اینکه حقوق کارمندان سال آینده قراره که 400 هزار تومان به صورت یکسان افزایش پیدا کنه و در واقع دولت هم اجازه داره تا 10% این افزایش رو اعمال کنه. این مصوبه جایگزین مصوبه قبلی بود که بر اساس اون حقوق کارکنان 20% افزایش پیدا می‌کرد. درباره اینکه حقوق به صورت درصدی یا رقم ثابت افزایش پیدا کنه، شنونده‌های زیادی نظرشون رو برای ما پیامک کردن. شنونده‌ای نوشتن که من یک کارمند آموزش و پرورشم، افزایش 20% حقوق برای همه عادلانه است. نه ثابت 500 هزار تومان که البته 400 هزار تومان بود، چرا که من 28 سال سابقه خدمت دارم و با همکارم که 5 سال سابقه داره آیا فرق نمی‌کنم؟ شنونده‌ای دیگه گفتن که البته که افزایش یکسان به عدالت نزدیک تره. من کارگر هستم و اگه حقوق 1,600,000 تومنم بشه 2,000,000 تومن، شاید بتونم به یه زخمی بزنم و در جهت رفع تبعیضم در واقع این افزایش یکسان بهتره. شنونده عزیز دیگه هم گفتن که ما کارمندان دولت که حداقل حقوق رو میگیریم موافق یکسانسازی حقوق ها هستیم و مخالف درصد میباشیم، چون درصد فقط به نفع حقوق نجومی است. هرچی که ما میخریم و میخوریم اونا هم مثل ما هستن. شما شنوندگان هم میتونید نظرتون رو برای ما پیامک کنید به 3610. اما نمایندگی مجلس بیش از 3 دوره متوالی ممنوع شد در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات. در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگی مردم، یعنی در واقع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به 3 دوره محدود شدن. گزارشی از مرتضی علی مرجانی.
طرحی برای ورود نیروهای جدید به مجلس شورای اسلامی با اعمال محدودیت ورود حداکثری 3 دوره برای حضور نمایندگان قدیم. طرحی که امروز در مجلس رأی آورد، آن هم با حضور و مشارکت حداکثری نمایندگان در رأی گیری.
جز موارد استثنایی است که همه داره رأی میدن، چون 8 نفر فقط مونده. پایان رأی گیری تصفیب شد.
این مصوبه در جریان اصلاح قانون مواد از قانون انتخابات مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد هر فرد حق دارد که 3 دوره پیاپی نماینده مجلس شود و 1 دوره باید از انتخابات مجلس کناره گیری کند، یعنی به خود کمی استراحت و تنفس دهد تا بعد از 4 سال اگر عمری باقی ماند و انگیزه‌ای دوباره در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند. حسین علی امیری خام مکانی:
ما در مجلس این پیشنهاد مطرح کردیم که 3 دوره متوالی بشه، یعنی اینکه اگر کسی 3 دوره متوالی نماینده مجلس بود دیگه کاندید نشود، بعد از 4 سال مجددا بتواند کاندید بشه.
تابش از دیگر طرحان این پیشنهاد بود که از این گفت که اجرای این مصوبه راه را برای ورود نیروهای جوان نخبه به مجلس باز می‌کند.
دوستان عزیز، به مثابه یک سوزن به خود یک جوالوز به دیگران یا رطب خورده منع رطب کی کند، ما برای میدان دادن